رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شش و سی دقیقه صبح در افغانستان و ده شب در واشنگتن است. امروز هفتم اسد مصادف است با 28 جولای. سلام، صبحتان بخیر. من صفیه حساس هستم. در این برنامه خبری رادیو آشنا با شما هستم. ابتدا سرخط چند خبر مهم.
وقوع یک زلزله شدید در سرحد بین کولومبیا و پاناما، کشته شدن 25 نفر در یک آتش سوزی در مصر و حمایت رهبر ناتو از حملات ترکیه در سوریه و عراق.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها، پایین ترین سطح نزولی طلا در 5 سال در اقتصاد افغانستان چه تأثیر دارد؟
کاهش یا افزایش قیمت طلا را در مارکت های جهانی، اثراتش از اقتصاد افغانستان بسیار بسیار ناچیز می دارد.
اما بر فروشندگان طلا در افغانستان چه تأثیر گذاشته است؟
مثلا یک دکاندار یک زرگر 10 کیلو طلا داشت، عده و صد یک لک دلار پایین نقص کرده، زیان کرده بعد دو سال به این طرف.
گزارش مفصلی داریم در این رابطه. همچنان از سفر رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا به ایران و روند مباحثات میان نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز گزارش هایی داریم که یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از همه ژیلا سمیعی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. مقامات امنیتی ولایت سرپل سقوط ولسوالی کوهستانات آن ولایت را به دست طالبان مسلح تایید کرده، میگویند که در سقوط آن ولسوالی ارباب حسین، یک تن از قماندانان محلی، با طالبان همکاری کرده است. محمد آصف جبرخیل، قماندان پلیس سرپل، گفت که طالبان روز سه شنبه پس از یک تهاجم گروهی ولسوالی یاد شده را تصرف کردند و نیروهای آنان به ولسوالی سیاد عقب نشینی کردند. این در حالی است که از سه روز به این سو جنگ در منطقه آقتاش ولسوالی خانابات ولایت قندوز نیز جریان دارد و شورشان مسلح کنترل 47 قریه این ولسوالی را در دست دارند. ما تلاش میکنیم تا با خبرنگاران خود در ساحه در ارتباط بوده و شما را در جریان آخرین رویدادها قرار بدیم. یک زلزله قوی شب سه‌شنبه ساحات سرحدی بین کولومبیا و پاناما را که زیاد پرنفوذ نیست تکان داد، اما تا حال از صدمات و تلفات گزارش در دست نیست. اداره زمین شناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 5.9 درجه ریشتر تخمین زده است، در حالی که کولومبیا میگوید که شدت آن 6.1 درجه ریشتر بود. در آتش سوزی یک فابریکه مبل و فرنیچر در شرق قاهره مرکز مصر روز سه شنبه 25 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شد. بر اساس اظهارات مقامهای وزارت داخلی مصر، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که عامل حریق انفجار یک سلندر گاز بود که توسط لفت انتقال داده می شد. نشریه دولتی مصر می گوید این فابریکه جواز مسئولیت را از حکومت دریافت نکرده بود. یک مقام حکومت اردن میگوید 12 عضو گروه تنرو اسلامی حماس به جرم دست داشتن در پلان حملات بر باریکه غربی به زندان محکوم شدند. یک مقام اردنی میگوید 8 مجرم به بین 1 تا 5 سال زندان و 4 مجرم دیگر به 15 سال حبس محکوم شدند. اتهامات علیه این افراد شامل دسیسه چینی علیه نیروهای امنیتی میباشد. روزنامه الغد میگوید در دوسیه مجرمین آمده است که آنها در اردن و غزه استخدام و تعلیم دیده بودند. اردوی ترکیه میگوید دور جدیدی از حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان کردی آغاز کرده است. ساعات بعد از اعلام حمایت ناتو از عملیات ضد دهشت افکنی ترکیه، تیاره های F-16 ترکیه روز سه شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق آن کشور هدف قرار داد. از عملات تازه ترکیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی گزارش نشده است. یانس شولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، بعد از یک نشست اضطراری اعضای ناتو گفت که آن پیمان همبستگی قوی خود را با ترکیه اعلام می دارد. سارنوالان امریکایی یک حامی گروه دولت اسلامی را که قصد داشت یک بم را در زیر ریگ‌ها در سواحل ایالت فلوریدا تربیه کرده و بعد از راه دور آن را منفجر کند رسماً متهم کردند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید هارلم سوارز که به نام الملک بن ایتاز نیز شناخته می شود روز سه شنبه به اتهام پلان برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. این وزارت می گوید سوارز با طرفداری از داعش و نشر عکس های تبلیغاتی این گروه در صفحه فیسبوکش توجه مقامات امنیتی را به خود جلب کرده بود. سوارز به یک مخبر گفته بود که می خواهد بم مملو از میخ را ساخته و بعد آن را در زیر ریگ‌ها در ساحل کیوست فلوریدا مخفی کرده و از طریق موبایل آن را منفجر کند. این در حالی است که در ایالت جورجیا یک قاضی فدرال لیون نیتان دیویس را به جرم تلاش برای پیوستن به داعش به 15 سال حبس محکوم کرد. دیویس در ماه می در حالی که قصد رفتن به ترکیه را داشت در میدان هوایی توقیف شده بود.
بیش از 2000 پناه گزین روز سه شنبه به صورت دست جمعی تلاش کردند تا داخل تونل چنل که فرانسه را به انگلستان وصل می کند شوند. مقام های فرانسوی می گویند 6 مهاجر در این رویداد زخمی شد. از جمع 2100 نفری که در طول شب دوشنبه تا روز سه شنبه داخل تونل شده بودند 1900 نفرشان پس زده شدند و 200 تن دیگر توقیف گردید. با یک دیپلمات ارشد کره شمالی میگوید که کشورش حاضر به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور نیست، زیرا وضعیت پیونگ یانگ با مقایسه با تهران کاملا متفاوت است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تحلیلگران بین المللی در امور اقتصاد در مورد نزول قیمت طلا می گویند که طلا در 5 سال اخیر به پایین‌ترین سطح نزولیش رسیده است. ماه گذشته در هر اونس طلا 110 دلار کاهش آمد. اما کاهش بهای طلا در اقتصاد افغانستان چه تأثیر دارد؟ بر فروشنده های طلا و دارندگان طلا در افغانستان چه تأثیر گذاشته است؟ برای دریافت این پاسخ‌ها به این گزارش توجه کنید. فروش طلا در بازار آسیا در ماه گذشته زمان متوقف اعلام شد که در ظرف نیم ساعت 30 میلیارد دلار ارزش طلا در بازارهای آسیا پایین آمد. اما تحلیلگران بین المللی می گویند که کاهش قیمت طلا در بازارهای فیزیکی امکان پذیر نیست، ولی برای سرمایه گذارانی که از طریق آنلاین یا دیجیتال معاملات تجارتیشان را پیش می برند تأثیر زیاد دارد. لوک چاو تحلیلگر معاملات و تاجر طلا در سنگاپور میگوید او میگوید در مارکت فیزیکی این ممکن نخواهد بود، اما اگر طلا از طریق آنلاین خرید و فروش شود و خریداری برایش پیدا شود این کار ممکن است. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی افغانستان نیز میگویند که نزول ارزش طلا در اقتصاد افغانستان تاثیرگذار نیست. خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید با دلیل که طلا در افغانستان به منظور سرمایه گذاری استفاده نمی شود و تنها از طلا به صفت زیورات استفاده می شود، کاهش آن در بازارهای جهانی بر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار نیست.
افغانستان هنوز کشور تولید کننده طلا نیست یا صادر کننده طلا نیست که یک قلم عمده صادراتی افغانستان رو تشکیل بده و به اساس از او اگر درخواست پایین ده ارزش صادرات افغانستان پایین ده و اگر قیمت طلا بلند بره ارزش صادرات افغانستان بلند بره. بنابراین ما این تاثیر کاهش یا افزایش قیمت طلا را در مارکت‌های جهانی اثراتش از اقتصاد افغانستان بسیار بسیار ناچیز می‌دانم.
آقای صدیق میگوید که حالا از طلا به عنوان یک جنس استفاده می‌شود و از محتوای پولی بیرون شده است. وی افزود طلا مانند سایر اجناس خرید فروش می شود که در صورت بلند رفتن تقاضا ارزشش نیز بلند می رود و اگر کشورهای صادر کننده طلا تولیداتشان در بازارهای جهانی را بیش از حد یا اوورسپلای کنند قیمت طلا نزول می کند. در این حال که مسئولان بانک مرکزی از تأثیر کاهش طلا در اقتصاد افغانستان نگرانی ندارند، اما سرمایه گذاران و فروشندگان طلا در افغانستان از زیان بیش از حد اقتصادی در معاملات روزمرهشان شکایت دارند. حاجی جباری یک تن از تاجران طلا در افغانستان میگوید که با کاهش 10 الی 12 دلار در هر گرم طلا ضربه شدیدی به سرمایه تاجران طلا وارد شده است.
مثلا یک دکاندار یک زرگر 10 کیلو طلا داشت 100 1 لک دلار پوین نقص کرده زیان کرده بعد دو سال به این طرف. حالا فعلا در روز مرد اگر زرگرها در دکانهای خود معمولا میشینن، خرید فروش بیخی صفر است، تقریبا 10% است، 90% نیست، مجبور هستند، دیگر را ندارن، چاره ندارن، به اون نرخ که فعلا ارزان شده به اون نرخ میفروشن، خریدار اما بسیار کم، 10%. اگر قدر نرخ جهانی که پایین آمده مجبور هستن به اون نرخ جهانی روزمره بفروشن.
کارشناسان امور اقتصادی میگویند که طلا زمانی ارزش بیشتر کسب میکند که بی‌ثباتی در بازار بورس و سهام به وجود بیاید. قدیر فطرت رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان میگوید که سرمایه گذاران در شرایط بی‌ثبات اقتصادی خرید طلا را مسئولترین راه برای حفظ سرمایهشان میدانند. وی میگوید بی‌ثباتی اقتصادی زمانی با وجود میآید که کشورها با فساد و بحران اقتصادی مواجه شوند.
دلیلی که طلا پایین آمده چی در چین و چی در امریکا و چی در اروپا ایست که چون بازار سهام بسیار رونق یافت. حالا که هم بازار سهام رونق یافته هم بازار جایداد در حال بازگشت و در حال تقویه شدن است، برای سرمایه‌گذارها بدیل‌های متعدد به وجود آمده که اینا پولای خود در بدیل‌های متعدد جایگزین کنند و لحاظا قیمت طلا پایین آمده.
آقای فطرت افزود که برای سرمایه‌گذاران بزرگ جهانی سه بدیل عمده، طلا و سایر فلزات نجیبه، سهام و بورس یا اوراق بهادار و املاک و نفت و سایر مواد در سرمایه گذاری دارند. ولی آقای فطرت دلیل خراب شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان را کاهش کمک‌های خارجی و بیرون شدن برخی از مؤسسات خارجی از افغانستان می‌داند و می‌گوید که کاهش ارزش طلا در اقتصاد ملی افغانستان تأثیر نگذاشته است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شش و چهل و دو دقیقه در افغانستان است و میپردازیم به گزارش بعدی برنامه. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در بازدیدش از تهران سه‌شنبه تاکید ورزید که او به ایران برای آغاز تطبیق توافق هسته‌ای آمده بود. گزارش ادوارد ایرانیان را از قاهره عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
تلویزیون دولتی ایران کنفرانس مطبوعاتی موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا را با جواد ظریف وزیر خارجه کشور به نشر سپرد. موگرینی گفت او به ایران آمده است تا تطبیق بی جنجال توافق هسته‌ای را بین ایران و جامعه بین‌المللی مشاهده کند. این کار می تواند روابط دو جانبه را بهبود بخشد.
Implementing it full, the agreement is the best possible way of opening up the way to investments and trade relations.
می‌گوید تطبیق کامل موافقتنامه بهترین و ممکن‌ترین وسیله است که راه را برای سرمایه‌گذاری و روابط تجارتی با اروپا باز می‌کند. نقش شخصی من در این پروسه یا پروسه‌ها تسهیل بخشیدن آن بوده و تاکید بر این مسئله است که همه جناح‌ها با رضامندی کافی در تطبیق آن اقدام کنند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی این مسئله پافشاری کرد که او نسبت به فرستادن این پیام به تمام کشورها در منطقه متحد می باشد. او گفت که توافق هسته‌ای یک چیز خوب است و ما کوشش خواهیم کرد تا اعتماد حاصل شود و فضای اعتماد، اعتبار و زمینه همکاری را فراهم سازیم. موگرینی میگوید این توافق موافقتنامه است که میخواهد امنیت را در این منطقه استحکام بخشد. این توافقنامه سالم و خوب بوده و زمینه را برای ما فراهم میکند که از آن برای پیشرفت بیشتر کار کنیم. آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفت که ایران همواره تاکید کرده است که تهران دائم به تعهداتش وفا کرده است و به چنین عملی در آینده نیز وفا خواهد کرد. اما او از جامعه جهانی به خصوص از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد تا کوشش کند فضای بی‌اعتمادی را از بین برده و فصل جدیدی را آغاز کند.
این پایبندی در دوران اجرای برنامه اقدام مشترک در ژنو که در طول 20 ماه گذشته توسط ما با جدیت و با دقت اجرا شده کاملا مشهوده. البته مردم ایران نسبت به گرایش ها و سیاست های برخی کشورهای غربی نگرانی هایی دارند و ضرورت داره که با اجرای جدی و دقیق و منطبق با توافق برنامه جامع اقدام مشترک کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده تلاش بکنند که بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به سیاست‌های خودشون رو جبران بکنند.
موگرینی با عادل‌جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه ملاقات کرد. عربستان سعودی اولین کشور است که او از آن دیدن کرده است. جبیر از آنچه را او توسعه طلبی ایران در منطقه می‌خواند شکایت کرد.
Oh,
صدای امریکا آشنای شما. ساعت 6:50 در افغانستان است. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. نخستین مباحثه میان نامزدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده روز پنجشنبه 6 آگست در کلیفلند راه اندازی می شود. تلاش شدید میان نامزدان جریان دارد و حراس دارند که مبادا از روند رقابت انتخاباتی حذف شوند. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
بر اساس قوانین مناظرات تنها 10 تن از رقبای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری اجازه دارند در نخستین مناظره انتخاباتی شرکت ورزند. آن رقبایی که نتوانند به طور متوسط در 5 همه‌پرسی ملی افکار عامه را به خود جلب کنند از روند انتخابات حذف می گردند. این امر باعث شده تا تلاش شدیدی را در میان آن در رقبایی ایجاد کند که فکر می کنند در پایین ترین سطح نتایج همه‌پرسی قرار می گیرند. دونالد ترامپ، شخصیت با نفوذ امور املاک، در هفته های اخیر با این مفکوره که رای دهندگان از فضا و وضع سیاسی موجود به سطوح آمده اند، در سطر همه پرسی ها جا دارد.
People are tired of incompetent politicians. And that's by the way, on both sides.
مردم از سیاستمداران بی‌کفایت هر دو حزب به تنگ آمدند. ما دیگر به پیروزی دست نخواهیم یافت و مردم از آن چی اتفاق می افتد خسته شدند. این چیزی است که خود من هم آن را احساس میکنم.
برخی از رقبای انتخاباتی جمهوری‌خواه به این باور رسیدند که تنها با لفاظی‌های انتخاباتی خود از طریق پوشش وسیع رسانه‌ها خواهند توانست با شور شعف ناشی از ظهور ترامپ در همه‌پرسی‌ها مقابله کنند. مایک هکبی، والی سابق ایالت آرکانساس، به خاطر کوبیدن رئیس جمهور باراک اوباما در رابطه با معامله هسته‌ای با ایران توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
او آنچنان خوش باور است که به ایرانی ها اعتماد کرده و اسرائیلی ها را گرفته و اساساً یک بار دیگر تا کره آدم سوزی می کشاند.
نظرات هکبی با انتقاد شدید برخی از رقبای وی به شمول جو بوش والی پیشین فلوریدا و حتی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه شده است.
ما فرهنگی را ایجاد می کنیم که به پالیسی و یا سیاست های خوب مساعد نیست. مردم ایالات متحده سزاوار بهترینند.
ترامپ و اظهارات تازه وی که مهاجرین غیرقانونی را تحت انتقاد قرار داد و برخی از رقبای دیگر جمهوری‌خواه وی ممکن در مناظره هفته آینده با انتقادات شدید مواجه شوند. جان فورتر، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، میگوید که مناظره هفته آینده یک آزمایش کلیدی برای تمام رقبای جمهوری‌خواه خواهد بود.
I think the debates will be important. That plus the ability to raise money and the ability to show that you have staying power.
فکر می کنم مناظره بسیار مهم خواهد بود. آن مناظره نشان خواهد داد که یک نامزد انتخاباتی نیروی جمع‌آوری پول و توانایی را دارد تا نشان دهد که در قدرت باقی مانده و می تواند در مراحل ابتدایی مبارزات انتخاباتی برنده شود.
رقابت‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان مبارزات میان حزبی دموکرات‌ها را تحت شعاع قرار داده است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، با وجود کسب روزافزون محبوبیت برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت، تا هنوز هم در صدر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات قرار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگوی آقای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25، ابرای پراگنده. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 16، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، قسمن ابری. فراه بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29، آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12، بارانی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، و آسمان صاف پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. یک زلزله قوی شب سه‌شنبه ساعت سرحدی بین کولومبیا و پاناما را که زیاد پرنفوذ نیست تکان داد. تا حال از صدمات و تلفات گزارش در دست نیست. اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 5.9 درجه ریشتر تخمین زده است، در حالی که کولومبیا میگوید که شدت آن 6.1 درجه ریشتر بود. در آتش سوزی یک فابریکه مبل و فرنیچر در شرق قاهره مرکز مصر روز سه‌شنبه 25 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شد. بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت داخله مصر، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که عامل حریق انفجار یک سلندر گاز بود که توسط لفت انتقال داده می‌شد. یک مقام حکومت اردن میگوید 12 عضو گروه تنرو اسلامی حماس با جرم دست داشتن در پلان حملات بر باریکه غربی و زندان محکوم شدند. یک مقام اردنی میگوید 8 مجرم و بین 1 تا 5 سال زندان و 4 مجرم دیگر به 15 سال حبس محکوم شدند. اتهامات علیه این افراد شامل دسیسه چینی علیه نیروهای امنیتی می باشد. اردوی ترکیه میگوید دور جدیدی از حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان کردی آغاز کرده است. ساعت بعد از اعلام حمایت ناتو از عملیات ضد دهشت افغانی ترکیه، طیاره‌های F-16 ترکیه روز سه‌شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق آن کشور هدف قرار داد. از حملات تازه ترکیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی گزارش نشده است. سرنگولان امریکایی یک حامی گروه دولت اسلامی را که قصد داشت یک بم را در زیر ریگ‌ها در سواحل ایالت فلوریدا تعبیه کرده و بعد از راه دور آن را منفجر کند رسماً متهم کردند. وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید هالم سوارز که به نام الملک بن ایتاز نیز شناخته می شود روز سه شنبه به اتهام پلان برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. این وزارت میگوید سوارز با طرفداری از داعش و نشر عکس‌های تبلیغاتی این گروه در صفحه فیسبوکش توجه مقام‌های امنیتی را به خود جلب کرده بود. این در حالی است که در ایالت جورجیا یک قاضی فدرال لیون نیتان دیویس را به جرم تلاش برای پیوستن به داعش به 15 سال حبس محکوم کرد. دیویس در ماه می در حالی که قصد رفتن به ترکیه را داشت در میدان هوایی توقیف شده بود. و بیش از 2000 پناه گزین روز سه شنبه به صورت دست جمعی تلاش کردند تا داخل تونل چنل که فرانسه را به انگلستان وصل می کند شود. مقام های فرانسوی می گویند 6 مهاجر در این رویداد زخمی شد. از جمع 2100 نفر که در طول شب دوشنبه تا روز سه شنبه داخل تونل شده بودند، 1900 تنشان پس زده شدند و 200 نفر دیگر توقیف گردیدند. این ها معمولا مهاجرین هستند که از کشورهای آفریقایی و شرق میانه می باشند. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای امریکا تقدیمتان شد. برنامه های شامگاهی ما هفته شام دوباره آغاز می شود. شما می توانید خبرهای ما را در فیسبوک رادیو آشنا voa.com نیز بخوانید. تا هفته شام رادیو آزادی روی همین موج نشرات دارد. روز خوش، خدا نگهدار.